الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ایام میلاد مبارک سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا است. روز جمعه پس فردا 11 ذی القعده میلاد مبارک ایشان، و به همین مناسبت حدیث اخلاقی امروز رو از کلمات اون بزرگوار از جلد 75 بهار الانوار صفحه 341 حدیث 41 نقل میکنیم. یکی از یاران امام به نام علی ابن شعیب، بعضی گفتن علی ابن شعیب، در میان رجال نداریم، علی ابن ابی شعیب، حالا یا علی ابن شعیب یا علی ابن ابی شعیب، یکی از یاران حضرت خدمت امام علی ابن موسی رضا رسید. امام سؤالی از او کرد، امام میخواهد نکته مهمی به او بگوید، از سؤال شروع میکنه. یکی از روش هایی که برای تعلیم و تربیت مؤثره این است اول از مخاطب سؤال کنن تا فکر خودش رو به جنب و جوش در بیاره و بعد ببینه جواب قانع کننده ندارد و تشنه جواب بشه، بعد جواب او بدهن خیلی جواب خوب و مؤثر واقع میشه. قرآن مجید هم گاهی این برنامه رو داره، سوال میکنه. در حالات پیغمبر ائمه هدا علیهم السلام میخوانیم که گاهی از یارانشون سوال میکردن، آماده شون میکردن برای شنیدن جواب. علی ابن شعیب یا علی ابن ابی شعیب وقتی خدمت امام رضا علیه السلام رسید، میگه قال علی، امام به من فرمود یا علی، من احسن الناس معاشن، کیست که زندگی او، معاش او، کسب و کار او از همه بهتره؟ قلت یا سیدی انت اعلم بهی منی، شما عالمتری، آگاهتری، من چی در جواب عرض کنم؟ کسب و کاری که از همه بهتر است چه بگویم؟ فقاله، وقتی آماده شنیدن جواب و پذیرش جواب امام شد، امام فرمود یا علی، من حسنه معاشو غیرهی فی معاشه، کسی که زندگی دیگران در زندگی او بهبودی پیدا کنه. افراد دیگر سر سفره کسب و کار او بنشینند و بهره‌مند بشوند، به عبارت ساده کار او برای مردم نان و آب بیاورد، اشتغال زایی کند، گروهی مشغول به کار بشن. فرمود بهترین زندگی ها این زندگی. سؤال دوم فرمود یا علی، من اسوأ الناس معاشا، که از همه مردم زندگی و کسب و کارش بدتر است. قلت انت اعلم، شما آگاه ترید، شما بهتر میدانید، شما فرمایید استفاده کنیم. قال من لم یعش عاش یعیش، و لم بر سرش آمده، من لم یعش غیره فی معاشه، کسانی که دیگران از کنار زندگی اونها نون نمیخورن، اشتغال زایی نمی کند. این بحث بحث مهمی است، مخصوصا در دنیای امروز. برنامه اسلامی این است، میگه منفعت کمتر قانع بشو، اما اجازه بده دیگران در کنار کار تو نانی بخورن. اگر کاری است که 50 کارگر رو به کار وامی داره، منفعتش فلان مبلغه، اما کار دیگری هست 10 کارگر رو به کار وامی داره، منفعتش 2 برابره، کار اول رو انتخاب کن تا دیگران در کنار کار تو نان بخورن. این معنا در دنیای امروز درست عکسش. الان تمام سرمایه‌داران غرب تمام اصرارشون این است منافعشون بیشتر بشه. سعی میکنن ماشینا تمام اتوماتیک بشه، کارگر کمتر، درآمد بیشتر. یه ذره میبینن منافعشون کم میشه، کارگرا رو اخراج میکنن و منافع خودشون معیاره. با تمام شعارهایی که برای حقوق بشر میدن که واقعا دروغ میگویند و رسوا شدن در این شعار دروغینشون، با تمام شعارها میگن برای ما مسئله منافع ماست. وقتی با آمریکا یا صحبت میشه میگن منافع آمریکا برای ما مطرحه. حالا جهان سوم به فقر میافتد، عده زیادی از گرسنگی میمیرن، بمیرن، مهم منافع ماست. از طرف دیگر سعی دارن که این صنایعشون رو به صورت مخفی نگاه دارن، دیگران استفاده نکنن، مبادا اونها هم بتوان تولیدی داشته باشن نانی بخورن. انحصار طلبی، مخفی کاری، تمام به منفعت خود اندیشیدن، جهانیان رو به حساب نیاوردن، همین بازی تجارت جهانی وسیله ایست که غربی ها بیشتر استفاده کنن و خون جهان سوم رو بیشتر بمکن. من نمیدونم بین این کارهای اینها و مسئله حقوق بشر چه رقم جمع میشه، ولو ظاهرن عده زیادی در آفریقا همه روز از گرسنگی میمیرن، اما اونها در غرب سعی دارن منافعشون بیشتر بشه، دیگران بهره ای نبرن. گاهی از این بالاتر میرن، سلاحهای مرگبار میفروشن برای منافعش، ملت ها رو به جان هم میاندازن تا اسلحه بیشتر بفروشن. تجارت اسلحه از مهمترین تجارت های کشورهای بزرگ. اینا با حقوق بشر چه رقم جمع میشه؟ در محیط ما هم یواشیاش بعضی دنبال اینا افتاده، میگن آقا این کارگرها زیاده، منافعمون کم شده، یه کاری بکنیم کارگر کمتری بخوایم، اشتغال زایی رو کمش کنیم تا سودمون 2 برابر و 3 برابر بشه. اسلام میگه برنامه مسلمان این نیست. معاش و کسب و کار و زندگی کسی از دیدگاه اسلام بهتر است که افراد بیشتری از کنار کار اونها نان بخورن و اونهایی که از کنار کار اونها نانی نمیخورن، امام هشتم علی بن موسی رضا میفرماید بدترین زندگی رو دارن. کسوش حلاله، درست، کار خلاف نمی کنه، درست، اما درآمداش تو جیب خودشه فقط، دیگران از کنار کار او بهره مند نمی شوند. با اینکه خمس هم میده، وجوهات هم میده، کار حرام هم نمی کنه، ربا هم نمی خوره، غش هم نداره، امام هشتم میگه بدترین کسب و کار این کسب و کاره. اینها رو ما باید به مردم برسانیم، تعلیمات اسلام رو، واقعا تعلیمات معجزاساست که یه مذهبی هست درباره حقوق انسانها و ایجاد اشتغال و کسب و کار صحیح، اینو میگه. اینها رو باید برسونیم، بفهمونیم که دنیا چه خبره، اوضاع چه خبره. حالا اونا آمدن معلم حقوق بشر به ما شدن، ما با این تعلیماتی که داریم باید متعلم در برابر اونها باشیم. این انصافه؟ این درسته؟ شما معلمان حقوق بشری، ما متعلمانیم، بیاد یه روز یک سال در عمرتون به این دستور امام هشتم عمل کنید، بعد منفعت کمتر رو بپذیرید، دیگران از کنار کار شما نان بخورن، اشتغال بشه، بیکاری کم بشه. بیکاری منشأ همه مفاسده، عامل اعتیاد بیکاری، عامل فحشا قسمتش بیکاریه، عامل ناامنی و سرقت بیکاریه. اسلام میگه اشتغال زایی کنید، بیکاری از بین بره، امنیت داشته باشید، اعتیاد نداشته باشید، مفاسد اخلاقی نداشته باشید. کوتاه کنم، سخن در اینجا بسیاره. جمله آخر کلام امام هشتم عرض کنم، چه جمله جالبی است. فرمود یا علی، خطاب به علی ابن شعیب، احسنو جوارن نعم. جوار با کسره جیم به معنی مجاورت، معنی مصدری داره یا اسم مصدری. احسنو جوارن نعم، نعمت های خدا که میاد سراغ شما، خوب اینا رو مراقب باشید، نگهداری کنید، مواظب باشید، حق نعمت ها رو ادا کنید. چرا؟ فإنها وحشیه، نعمت ها گریزپا هستند، مثل آهوی وحشی هست. این آهوی وحشی وقتی آمد تو دام شما، مراقبش باشید. فإنها وحشیه گریزپا است. ما نعت، نعا با همزه یعنی دور شد، نعا ین آ دور شد، ما نعت یعنی نعمت ها، فاعلش هم نعمته، نعمت ها دور نمی شوند، ان قوم فعادت الیهم، یعنی وقتی فرار کرد نعمت دیگه به این آسانی بر نمی گرده، گاهی هیچ وقت بر نمی گرده. جوانی نعمت هست ای جوان ها، اینو خوب مراقبش باشید، اگر رفت دیگه نمیاد. سلامتی نعمت بزرگ خداست، مراقبش باشید، حقش رو ادا کنید، شکرش رو به جا بیارید، از آن استفاده کنید. سلامتی فرار کرد، بسیار می شود که دیگه بر نمی گرده. امنیت نعمت خداست، گاهی وقتی رفت دیگه نمیاد. جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی نعمت خداست، خدایی نکرده اگر کوتاهی کنید و بره دیگه بسیار بعیده برگرده. احسنو جوار النعم، نعمتها رو خوب نگهداری کنید، فنها وحشیه گریز پاس. ما نعت ان قوم فعادت الیهم، از جمعیتی فرار نکرد که برگردد، یعنی وقتی رفت به آسانی دیگه باز نمیگرده. همین دو جمله از امام علی ابن موسی رضا که خوندم چقدر درس برای ما هست. چه افتخاری ما داریم با این امامان بزرگوار، با این آثار و اخباری که از اون بزرگواران باقی مونده. چه سعادتی داریم ما مردم ایران که در جوار قبر علی ابن موسی رضا و در سایه او کشور ماست. سال 15 میلیون نفر تقریبا میرن به زیارتش، مشکلاتشون رو عزت در میان میگذارن، مشکلات بسیاری حل میشه، توبه میکنن، با روحیه تازه بر میگردن. اینا کم نعمتی نیست که خداوند ارزانی داشته. یه جمله هم درباره برنامه دیروز عرض کنم. میدانید که دیروز برای جنایت عجیبی که در نجف و کربلا واقع شد، حوزه های علمی سراسر کشور تعطیل کرد، برای اینکه اعلان بیزاری کنند، حمایت از حوزه نجف و حمایت از مردم عراق کنند که الان در میان کوره داغ از حوادث قرار گرفتند. کیا هستن که این جنایاتو میکنن؟ جنایاتی است که اصلا با هیچ حساب جور نمیاد. پیداست کسانی که این جنایاتو میکنن وحشیهای خونخواری هستن، به هیچ کس رحم نمیکنن، نه صغیر، نه کبیر، نه کودک، نه زن، نه بیمار، نه پیر، نه ناتوان، به هیچ کس رحم نمیکنن. تشنه خونم یه وحشی تر از اینها پیدا نمیشه. یه عده رو صحنه هستن، یه عده پشت صحنه هستن. اونایی که روی صحنه هستن دو گروه هم، بقایای حزب صدامی هم که اینا امتحان بیرحمیشونو در دنیا دادن، چه کردن در دوران قدرت، و بقایای وهابی های متعصب و سلفی ها هستن. این هم آدم های خونخوار عجیبی هستن، خیلی بیرحمه. این هم امتحان بیرحمی خودشون در دنیا دادن، در اون حمله ای که 70 سال پیش تقریبا به کربلا کردن، سیل خون راه انداختن تو کوچه های کربلا، خون مثل نهر می نویسن جریان داشت. و هر چی اینا کشتن، از مسلمان ها کشتن، از غیر مسلمان ها در این اواخر یک کمی کشتن، همه از مسلمان ها کشتن، زن و بچه و وحشی های عجیبی هستند که خدا اینها رو رسوا کرده و رسواتر خواهد کرد. اینا روی صحنه هستن، پشت صحنه هم دست های دیگری داره کار میکنه، مسلمان ها رو به جان هم بیاندازه و نگذارد آرامشی به عراق برسه و متجاوزین از عراق برن. در اینجا مسلمان ها باید بیدار باشن دیگه، دوران دردناکیست بر ما میگذرد. یه شب بنشینیم و بشنویم ببینیم بعد 60 نفر بیگناه و بیش از 160 نفر شهید و بیش از 150 نفر آمار اخیر، بیش از 150 نفر هم مجروح، مجموعاً بیش از 200 نفر در 2 حادثه نزدیک به هم. خیلی دوران دردناکیه. مسلمان ها باید دست به دست هم بدن، در عراق شیعه و سنی باید کنار هم قرار بگیرن، این خونخاران و وحشیان رو ترد کنند و متجاوزین رو هم از کشورشون خارج کنن. ما واقعا ناراحتیم و شدیدن هم ناراحتیم، دعا هم میکنیم، کار دیگری از دست ما ساخته باشد باید انجام بدیم، ولی فعلا راه های دیگری در پیش نیست جز دعوت کردن به اتحاد صفوف مسلمین در مقابل دشمنان. امیدوارم که خداوند متعال انشاءالله در آینده به لطف کرمش متجاوزین رو از عراق بیرون کند، خونخاران رو بر سر جای خودشون بنشاند و نابود کند و انشاءالله مسلمانان عراق، مسلمانان افغانستان، مسلمانان فلسطین روزهای خوش و آرام و توأم با نصر و پیروزی در پیش داشته باشند. البته در بحث اخلاقی ما این قلت و قلت نداریم، حالا استثناءً این حرف شما رو جواب عرض میکنم. سوال کردن خب اشتغال زایی همه ندارن چکار بکنن، سرمایه میخواد. مخاطب این حدیث اونهایی هستن که دارن، میگه ثروتمند، سرمایه دار، زمین دار، کارخانه دار، به منفعت کمتر با اشتغال زایی بیشتر بساز. مخاطب اونا هستن، هر سخن مخاطب خودش پیدا میکنه. به آدمی که هیچی ندارد بیکار داره میگرده، به او که نمیگه بیا اشتغال زایی ایجاد کن، او اول برای خودش باید یه اشتغالی پیدا بکنه تا بعد برای دیگران مخاطب معلومه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، برگردیم به مسئله 12 از مسائل ابواب مهور. دقت بفرمایید، مسئله مهمی است. مسئله 12 سه تا فرق داشت، سه حکم داشت. حکم اول این بود که تفویض المهر جائز والعقد صحیح، یعنی زوج و زوجه می توانند عقد رو بخوانند و در موقع خوندن عقد یه اشاره کوتاه به مهر کنند، بگن آقا مهر رو تو تعیین کن، یا مهر رو من تعیین می کنم بعدن، یا دوتامون با هم توافق می کنیم بعدن. اینا میگن تفویض المهر. و دیدیم که درباره تفویض المهر اختلافی نیست که صحیح است، حتی علمای اهل سنت هم به شهادت کتاب مغنی ابن قدامه اونها معتقدن به این که صحیحه. در این که چه باید کرد که حکم دوم و سوم مسئله است، اون یه مقداری کم و بیش بحثه، ولا عقد صحیح است. در اینجا من میخوام یه قدم به عقبم برگردم، بگم این شاهد دیگری است برای اینکه نکاح معاوضه تمام عیار نیست. اونهایی که میگن ان نکاح قسم من اقسام المعاوضه که مسئله 11 هم بود، نیست. شما میتونید یه خانه رو بخرید و مفوض کنید قیمتشو به بعد، بعد هم میشینیم انشاءالله توافق میکنیم، به تو صیغه رو بخونیم، شما هم تحویل بگیر خانه رو، انشاءالله بعدا قیمت رو صحیح میکنیم. همه میگن این معامله باطله، تفویض قیمت که نمیشه به وعده کرد. این شاهده بر این است که معاوضه حقیقیه نیست، شبیه حال معاوضه است. بگذارم میگن ایشون استدلال میکنن به سیره بعضی از عوام که میان جنس و میگن آقا اینقدر برنج، اینقدر روغن، اینقدر نمیدونم میوه برای ما بفرست، قیمتش هم تعیین نمیکنن، میگن بعد صورت بده. یعنی دلیل بر این است که جایز این بی نیست. اینها یه نوع اباحه معوضه است، یعنی شما ببرید مصرف کنید بعد عوضشو بدید. بی باشه که قطعا باطله، بی باید قیمتش معلوم باشه، یه نوع ترازیه. معاتات هم نیست، چون در معاتات هم عوضه این باید معلوم باشه. صیغه نمیخونن، نه معاتاته نه بیعه به صیغه است، یه نوع اباحه معوضه است. اینم مثل همون چیزی که شما میرید در یک رستوران و مهمانخانه مینشینید، میگه یه غذا بیار، چی میخوایی؟ انواعی داریم فلان فلان. میگه فلان غذا رو بیار، بعد میدار میزار جلو شما، به تو اشتره تو. میگید اونجا نه معاتات، نه بیه به صیغه است، نه اباحه معوضه است. بعد که بیرون میایید میگید قیمت چقدره؟ میگه قیمتمون اینقدره. بسیار اوقات معلومه، بسیار اوقات هم معلوم نیست، خیلی فرق میکنه. موارد زیادی هست که معلوم نیست جزئیات. گاهی اصل قیمت معلومه، اون سالاد و مخلفاتش معلوم نیستیه. گاهی اصل قیمت هم افراد سوال نمی کنن، میان می نشینن و می گیرن. به هر حال شک نکنید که در معاوضه باید عوضین مشخص بوده باشد. خب گفتیم در این مسئله حکم اولش این بود که بله اصل نکاح صحیحه و تفویض المهر لا یوجب البطلان، کما اینکه تفویض البز هم که در مسائل قبل بود اصلا اسم معروفش نمی آوردن، اسمش تفویض البز بود، اون هم صحیح بود بلا اشکال. ما دلیل این مسئله رو زود بررسی کنیم که این ساده است، بریم سراغ فرع دوم سوم این مسئله دوازده. و اما دلیل بر صحت این عقد، مغنی ابن قدامه رو قبل عرض کردم. نه در مسئله قبل مغنی رو آدرس دادم آقا جان. بله جلد 8 صفحه 81، 8 صفحه 81 82 همین حدوده. یعنی این اول بر صحت این عقد نکاح عمومات عفو بلغوده که همه عقود شامل میشه، از عقد و مع تفویض چه اشکالی داره؟ اوغلا این عقد رو انجام میدن. و عمومات نکاح، آیاتی که میگوید بله مانعی ندارد ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، به طور مطلق آیه 24 سوره نساء بود که میگفت مانعی ندارد نکاح کردن، اجورشون هم بدید. کی؟ بعد به هر حال اگر ما عمومات نکاح رو هم در نظر بگیریم اونها هم همینطوره. دلیل دومی که این مسئله داره عبارت است از قیاس اولویتی که تفویض المهر رو به تفویض البز کردن. دقت کنید دلیل دومو، قیاس اولویتی که تفویض المهر رو نسبت به تفویض البز کردن. در اون مسائل سابق اصلا اسم مهر نمی آورد، می گفتیم صحیحه. حال اینجا که اسمش آورده تعیین نکرده، جایی که اصلا اسم نیاورند و اشاره ای به مهر نکنند، سابقا شما میگفتید صحیح هست بالاجماع. حالا که اسمی از مهر در مسئله دوازده آورده، منتها تعیین حد و حدود نکرده، میگه زوجت که به مهر که افوض امرها الیک، امره الیک، اسم مهر رو میبره. پس قیاس اولویت در اینجا داریم نسبت به اون مسئله. البته کسی میتونه قیاس اولویت رو خدشه‌دار کنه، اشکال کنه، استدلال کردم ولی قابل مناقشه است. چرا؟ به علتی که اونجایی که اسم مهر نبره معلوم مهر المثل خواهد بود، اونجایی که اسم مهر اصلا نبرد تفویض البوز، معلوم است که سرانجام به مهر المثل میکشه. اما تفویض المهر از آن مبهمتره، میگه به اختیار شما، اختیار شما، مهر المثل کمتره، بیشتره، دو برابره، سه برابره، یه دومه، یه سومه، این خیلی ابهام داره. مسائل سابق که ذکر مهر نمی کرد ابهامش کم بود، به این عبارت بگیم بهتره. مسائل سابق که تفویض مهر نمی کرد ابهامش کم بود، ذکر مهر نکرده بود. چرا ابهامش کم بود؟ چون مهر المثل عند الدخول مهر المثل تعلق میگیره، اون بحث نداره. اما مانعنفی ابهامش زیاده، میگه به نظر مبارک شما موکول است مقدار مهر. نظر مبارکش 10 سکه است یا 200 سکه است معلوم نیست. بنابراین چه ابهام بیشتری داره؟ اگر اون جایز باشه دلیل بر جواز این نمیشود. نه تنها اولویتی نیست، ضد اولویت است، عکس اولویت است. و اما دلیل سوم عرض کنیم، ابهام در مهر عقد و باطل نمی کنی، اما قیاس اولویت رو بحث داریم. شما میگید چون مسئله سابق رو قبول کردید اینجا رو قبول کنید، میگیم اونجا ابهامش کم بود، اینجا ابهامش زیاده، اولویت نداره، به عکسه. نه دیگه، بنابراین این دلیل دوم مخدوشه. و اما دلیل سوم که دلیل خوبیه، کدام؟ حالا حکمشو میرسیم، صحبت مقدارش شارع تعیین کرده، صحبت این از طرفین. طرفین که مقدارش تعیین نکنن خیلی مبهمه، میگه به اختیار تو، به میل تو. وقتی میگیم به میل تو، حالا اون حکم شارع رو بذارید کنار تا برسیم. وقتی میگه به میل تو خیلی مبهمه،
مبهم نیست، میل اون رو به حساب لحاظ کرده، کسر او
قله عربیش کردید، میگن میل اون ملاحظه کسر او قله او ابهمه. خب ابهم همینه دیگه، مگر ابهام چیه؟ کسر او قله، این میشه ابهام. شکی نیست که این ابهام داره، ابهامش هم زیاده. بس در این نیست کم و زیاد مهر، صحبت این است این نکاح با یه مهر کاملا مبهم انجام شده، به خلاف نکاح سابق
که با مهر نیست. در معاوضات ابهام مضر، در نکاح گفتیم ابهام اینجوری اشکال نداره، عرفیه اوغلای.
من نمیدونم چرا اینقدر اشتباه میکنید، بحث ما در معاوضه نیست، بحث ما در این اشکالات نیست، بحث ما در یک قیاس اولویت ساده است که آیا اگر کسی منهای همه ادله، روشن‌تر بگم، منهای همه ادله، اون مسئله سابقه اگر کسی صحیح دانست به طریق اولا باید این مانحنفه هم صحیح بدانه یا نه؟ میگه مولویت نداره. چرا؟ چون اقل و ابهامن مسائل سابق بود، این اشد و ابهامنه، کار به معاوضه و اجماع و احکامش اینا نداریم، کار به یه قیاس اولویت نادرسته. و اما دلیل سوم هم بگم، این بحث رو جمعش کنیم. دلیل سوم روایاتیست که در دو فر آینده میاد، که امام میفرماید اگر تفویض به مرد شده، مرد مختار در کم و بیش. خب وقتی امام میفرماید مرد مختار در کم و بیش، معنیش این نیست عقل اصل عقل صحیحه. وقتی تکلیف تفویض رو امام تعیین میکنه، معنیش این است اصل مسئله درسته. حالا میخوام ببینیم این مرد چقدر باید تعیین بکنه. و همچنین در مورد زن، وقتی به اختیار زن گذاشته، امام میگه اینقدر بیشتر مهر نکنه، آیا معنیش این نیست که اصل عقدتون صحیحه؟ پس تمام روایاتی که در دو فر آینده میاد، دلیل و قرینه بر این میشود که اصل عقد صحیحه. این فرع اول تمام. فرع دوم رو من عنوان کنم. بسیار خوب، ترازی هست، ترازی هست، ولی ما میخوام یه دلیل از روایات بیاریم و صحت. میگیم روایات خاصم دلیل صحت هست، چون وقتی فرع و امام صحیح میدونه، اصل به طریق اولا دیگه صحیحه. و اما مسئله دوم اونجاییست که تفویض به فرع دوم این مسئله این است که گفتیم اصل عقل صحیح. حالا مرد چی کار بکنه؟ به مرد واگذار شده چی کار کنه؟ فن که اومات ها بلکم مننه سال داریم اومات نکاح ما اتلش نکنیم. خدمت شما که عرض کنم مرد چی کار کنه؟ همه گفتن مخیر کم یا زیاد، یه شاخه گل، یه درهم، یه شاخه انگور، یه دونه انار، هر چی دلش میخواد به انصافش، یا نه هر چی میخواد آلاف و علوف، آلاف و علوف، مختار آزاده، همه اندازه مالیت داشته باشه، همه مالیت. اجازه بدید من بحث میمونه برای شنبه. حالا به زن نیست، فعلا به زن موکول نشده، فعلا به مرد موکول شده. داریم مسئله دوم و فرع دوم میگیم، به مرد موکول شده. و دیدید که ادعای اجماع شیخ طوسی کرد، ولی یک نفر تردید کرده بود. کی بود تردید کرده بود؟ کشف اللسان بود، میگو لولا الاجماع مرد کمتر از مهر المثل نگوید. علمای اهل سنت هم همین عقیده داشتن که مرد کمتر از مهر المثل، نه مهر سنت ها، مهر المثل باید کمتر از مهر المثل این زن نگه. حالا بیشتر میگه به انصاف خودش، کمتر از مهر المثل نگه. ببینیم روایات و ادله ما چه میگوید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.